بسم الله الرحمن الرحیم. از خدا جوییم توفیق ادب، بی ادب محروم ماند از لطف رب. بی ادب تنها نه خود را داشت بد، بلکه آتش بر همه آفاق زد. از ادب پر نور آمد این فلک، و از ادب معصوم و پاک آمد ملک. خدای رو میخوانیم که با حفظ ادب کلام، ادب علم و ادب حضور سخن رو آغاز کنیم و با حفظ این آداب به پایان ببریم و در خاتمه چیدمان انگاره های مرسوم و عادی ذهنی ما در هم بریزه و سامان تازه‌ای بگیره. بسیار خرسندم که در محضر نخبگان و جوانان پوینده کشورمون هستیم تا در باب یکی از آسیب‌های جوانی روزگار ما، یعنی نخبگی و نخبه‌کشی در جامعه ما گفتگو کنیم. برای همه ما سوال است که چرا نخبه‌ها می‌روند؟ کی مقصره؟ نخبه‌ها مقصرند، خانواده ها مقصرند، دولت و حکومت مقصره، نظام آموزشی مقصره. برای همه ما این پرسش هست که علارغم این همه سرمایه گذاری، نهادسازی و تلاش برای جذب و ارتقاء نخبگان، چرا ما هنوز نتوانستیم از این سرمایه های ملی به نحو مطلوبی استفاده کنیم و جایگاه درخوری در نظام علمی و فناوری دنیا پیدا بکنیم؟ طبیعتا شما انتظار دارید که من اینجا در این موضوع سخنان بی پرده و متفاوتی بزنم، یعنی اگر چنین نکنم اون وقت به تعهد نخبگی خودم عمل نکردم. اگر یکی از ویژگی های نخبگی رو این فرض کنیم که خط شکنی در قلمرو سرحدی هر حوزه‌ای که هستیم، از نظر من نخبگی یعنی توانایی خط شکنی در قلمرو سرحدی هر حوزه‌ای که ما هستیم. بنابراین من حداقل در حوزه‌ای که میاندیشم و سخن میگویم تلاش میکنم تا برداشت‌های متعارف رو تخریب بکنم، تا بلکه برداشت‌های بهتری پیدا بشه و سامان تازه‌تری پیدا کنیم. جای بسیار تأسفه که جامعه‌ای که متوسط هوشش از متوسط هوش جهانی پایین‌تره، از یک طرف فکر می‌کنه، باور داره که یک جامعه نخبه است و جامعه هوشمندیه و همیشه توی گفتارهای عمومی به هوشمندی خودش می‌باله. از طرف دیگه هم همه ابزارها رو تجهیز کرده تا نخبگان خودش رو تخریب بکنه. یک تناقض رفتاری که دهه هاست شاید در کل دوران پس از مشروطیت ما دوچارش بودیم و همچنان هم دوچارش هستیم. این سوال هست که چرا ما توانایی تبدیل نخبه هامون رو به سرمایه های ملی و به ارزش اقتصادی و به پول و به رفاه نداریم و در موارد بسیاری تخریبشون میکنیم؟ شاید ساده ترین پاسخ این باشه که همون پاسخی که آقای دکتر رضا قلی در کتاب جامعه شناسی نخبه کشی گفته که جامعه ما نخبه کش است، ولی اون پاسخ رو من کافی نمیدانم، مگر این که بگوییم که اون کتاب پیامش اینه که حکومت ها نخبه کشن. ما بگیم نه، فقط حکومت ها نخبه کش نیستن، خانواده هم نخبه کش است، نظام آموزشی هم نخبه کش است و نهادهای مدنی هم نخبه کشند. اگر مجموعه حرکت هایی که و سیاست هایی که این چهار نهاد در واقع اجرا میکنن رو در نظر بگیریم، شاید بتوانیم بگیم که یک ویژگی مهم جامعه ما نخبه کشی است. اخیراً یکی از متخصصین تغذیه برای من فایلی فرستاده، آقای دکتر صالحی از شیراز، که عنوان نوشتش که درباره تغذیه است گذاشته که جامعه ایران جامعه تبدیل نخبه ها به پخمه، و توی حوزه کاری خودش نشون داده که چقدر ما در الگوی تغذیه‌مون توانمندیم در این که منابع نخبه طبیعی رو به منابع پخمه تبدیل بکنیم. یعنی حتی ما در الگوهای زیستیمون هم، اگر اون مقاله رو من بعدا میذارم در اختیار دوستان بنیاد که برای شما بفرستند، اون مقاله میگوید حتی ما در حوزه های طبیعی و زیستی هم محصولات نخبه طبیعی رو به محصولات پخمه تبدیل میکنیم و مصرف میکنیم، محصولاتی که هیچ ارزش غذایی ندارن و هیچ مفیدیت جدی برای زیست طبیعی ما ندارن و فقط معده پرکنن یا قندافزا هستن. اجازه بدید تا با این سوال شروع کنیم که خب حالا نخبه کیست؟ یعنی یک نگاه معناشناختی و هستی شناختی به مفهوم نخبه داشته باشیم و بعد بریم روی مسائل دیگر. رابینسون در مورد تعریف نخبه میگوید که اصولا در مورد تعریف بسیاری از مفاهیم میگه که بعضی از پدیده ها رو ما به راحتی میتونیم انتزاع کنیم. یعنی اصولا میگه وقتی ما میتونیم تعریف بکنیم چیزی رو که بتوانیم انتزاع ازش ایجاد بکنیم، یک مفهوم انتزاعی ازش بسازیم، بنابراین ما راجب نقطه، راجب خط میتونیم تعریف بکنیم، اما راجب فیل نمیتونیم تعریف داشته باشیم، چون فیل رو نمیتونیم یک مفهوم انتزاعی براش ایجاد بکنیم. فیل اونیه که تصویری ازش داریم، تصویری، ویژگی های ازش میشناسیم، صفاتش رو میدونیم، مفهوم نداره فیل، بنابراین ما فیل رو نمیتونیم تعریف بکنیم، فقط میتونیم توصیف بکنیم. با آریت گرفتن این مفهوم از رابینسون باید بگیم که ما نخبه ها رو نمیتونیم تعریف بکنیم، نخبه ها رو فقط میتونیم توصیف بکنیم. همین مسئله یک مشکلی که ایجاد کرده اینه که هر گروهی بسته به نیاز خودش نخبه تعریف کرده و نخبه رو برای خودش حد زده. مثلا نهادهای دولتی بالاخره وقتی میخواستن حمایتی بکنن، امتیازاتی بدن، باید یه سری شاخص میذاشتن. آقا شما این تعداد مقاله داشته باشید، نخبه این معدلتون این باشه، نمیدونم پتنت ثبت کرده باشید، چه و چه شما نخبه اید. یک شاخص های عملیاتی و کاربردی، تعریفی از نخبه نمیدن، بلکه با یه سری شاخص محدود میکنن مفهوم چیز رو، اون پدیده رو که بتونن انتخاب بکنن. و خود این بسیار آسیب زده. آیا واقعا نخبه کسیه که مقاله میتونه بنویسه؟ واقعا نخبه کسیه که معدلش خوبه؟ واقعا نخبه کسیه که اختراع میکنه؟ نهادهای مدنی بدتر از این عمل کردن. نهادهای مدنی اومدن و هر کس تو جامعه تونسته به عنوان یه سرمایه نمادینی مطرح بشه تو حوزه خودش، حالا تو حوزه هنر، حوزه موسیقی، حوزه علم، حوزه نمیدونم ادبیات، حوزه ورزش، تونسته یک علائم نمادینی از خودش بروز بده، متفاوت با بقیه که در نقطه حدی میگیم سرمایه نمادی. این حدشو که بگیدیم میشه سرمایه نمادین. هر کس تو مسیر سرمایه نمادین تونسته موفق بشه بهش میگن نخبه، و بنابراین به منم میگن نخبه، در حالی که من میدونم خودم نخبه نیستم. مثال زدم، یعنی با یه معیارهای خیلی ساده افراد رو تفکیک میکنم. این تازه بدتر میکنه داستان رو. عرض کنم که اگه نگاه کنیم بیشتر شاخصها و معیارهای نخبگی پشتش برمیگرده به IQ، به ضریب هوشی یا بهره هوشی. یعنی در واقع اون شاخص ها میخواد منعکس کننده این باشه که کسی که این شاخص ها رو داره یه جوری بهره هوشیش از دیگران بالاتره و توانمندی های ویژه ذهنی نسبت به دیگران داره. من نمیگم که بهره هوشی معیار نخبگی نیست، بخش زیادیش میتونه باشه معیار نخبگی، ولی این هم باعث شده که ما هم خطا برویم، هم خیلی جفا بکنیم به دارندگان بهره‌های هوشیمون، یعنی IQ بالاهامون رو نابود کنیم، تخریبشون کنیم. ای کاش ما نخبگی رو با IQ تعریف نمی کردیم، با بهره هوشی تعریف نمی کردیم. چرا اصلا نمی تونه این یک معیار خوبی باشه؟ ببینید، بهره هوشی یک ویژگی غیر ارادی است. اصلا نمیتونیم بگیم خوبه یا بده. میتونیم بگیم مفیده، نمیتونیم بگیم خوبه یا بده. حسن و قبح مال دارایی ها و افعال ارادی است. بگیم کار بدی کردی، دروغ گفتی، کار خوبی کردی، این کارو کردی. حسن و قبح مال افعال ارادی یا دارایی هایی است که ما به صورت ارادی کسب کرده ایم. دارایی های غیر ارادی رو قابل ارزش گذاری نیست که بگیم خوب است بد است. IQ به عنوان اصلی ترین جزء یا عنصر نخبگی که ما بهش تکیه میکنیم، یک اولا یک دارایی است نه یک سرمایه، ثانیا غیر ارادی است نه ارادی. کسی تصمیم نگرفته که IQش بره بالا، تلاش کنه برای اینکه IQش بره بالا، یک دارایی غیر ارادی است. بنابراین اصلا حسن و قبح بردار نیست. و آغاز انحراف همین جاست که ما اومدیم افراد رو بر اساس دارایی های غیر ارادیشون رتبه بندی و طبقه بندی میکنیم، در حالی که ما امتیاز رو، افتخار رو باید به کسی بدیم که یک دارایی ارادی کسب کرده، یک توانمندی ارادی کسب کرده. دادن افتخار به کسی که یک دارایی غیر ارادی داره خیلی انحرافه. مثل اینکه ما بیایم بنیاد چشم آبی ها رو را بیاندازیم، بالاخره چشم آبی بودن یه امتیازه، یه زیباییه ها، بگیم چون این امتیاز رو داره ما یه بنیاد حمایت از چشم آبی ها را بیاندازیم برای اینکه چشم آبی ها زیاد بشن. مگر بنیاد نخبگان غیر از اینه که نخبه ها IQ بالاها یه کسایی هن که یک دارایی غیر ارادی رو دارن. حالا ما میگیم چون تو این دارایی غیر ارادی رو داری، خیلی ما برات احترام و ارزش قائلیم و تو رو تکریم میکنیم، در حالی که تکریم باید برگرده به توانمندی هایی که ما ارادی کسب کرده ایم. البته حالا پشت این یه سایی میاد که به اراده بر میخوره، ولی همون گونه که خطاست ما برای قد بلند ها بگیم بنیاد حمایت از قد بلند ها، بنیاد حمایت از موبورها و غیره، بنیاد حمایت از IQ دارها هم اگر معیار نخبگی IQ باشد کار مفیدی نخواهد بود. میخوام بگم که یکی از خطاهای سیاستی این بود که ما نخبه ها رو بر اساس شاخصهایی رتبه بندی کردیم و جدا ساختیم و حمایت کردیم که برمیگرده به دارایی ها. اگر کسی دارایی هاشو البته تبدیل بکنه به سرمایه، اون وقت ارزشمنده و ما میتونیم بهش امتیاز بدیم و تکریمش بکنیم، تبدیلش بکنه به سرمایه. مثل یک کسی که به لحاظ عرض کنم که فیگور بسیار بدن خوبی داره، جذابه، چهره جذابی داره، ولی این توانمندی رو تبدیلش میکنه به یک سرمایه. مثلا تمرین میکنه و در این حال بازیگر خوبی هم میشه، وگرنه بازیگری که فقط به خاطر زیباییش بیاد توی فیلم ارزشی نداره. ارزش اونه که شما بتونی یک سرمایه ای بیفزایی. توانایی هایی که از جنس نخبگیست مثل IQ یه فوردید هستن. فوردید ترکیب فرصت و تهدیده. ترکیب فرصت و تهدید. اصولا همه دارایی های ما ویژگیشون اینه که فوردیدن. میتونه به فرصت تبدیل بشه، میتونه به تهدید تبدیل بشه. چینی ها جالبه، چینی ها در زبانشون کلمه فرصت و کلمه تهدید ندارن، یه کلمه دارن که دوتا معنی میده، هم معنی فرصت میده هم معنی تهدید میده. خیلی قشنگه این. دارایی هایی که ما ایجادشون نکردیم مثل IQ فوردیدند، یه دارایی هن که میتونه تبدیل به فرصت بشود، میتونه تبدیل به تهدید بشه، مثل زیبایی، مثل ثروت، همه این چیزهای از این دست میتونه به طور بالقوه تهدیدی باشه برای ما، میتونه یک فرصت باشه. اینکه ما چگونه برخورد بکنیم باهاش تعیین میکنه که فرصت باشه یا تهدید. و IQ و داشتن هوشی متمایز از سطح متوسط جامعه هم یک فردیده که میتونه برای خود فرد فرصت باشه یا تهدیدی، و جامعه میتونه اون رو به یک فرصت تبدیلش بکنه یا به یک تهدید تبدیلش بکنه. میتونه جوری برخورد بکنه که این توانمندی ها به قابلیت های عملی و به سرمایه تبدیل بشه، میتونه جوری عمل بکنه که این توانایی ها علارغم این همه پول و سرمایه و تلاشی که خرجشون میکنیم از کشور بذارن برن و ذخیره ژنتیک ما رو تخلیه کنن. پس برخورد جامعه میتونه نخبگان ما رو به یک فرصت یا تهدید تبدیل بکنه. اینه که خیلی مهمه که ما در مورد نخبگان چگونه برخورد میکنیم و چگونه سیاست گذاری میکنیم. یادمون نره که نخبه ها جز اخلالند، نخبه ها ابنرمالند توی طیف چی؟ طیف هوش، طیف آیکیو. نرمال اونایی هن که اون وسط قرار دارن. شما آنچه که طبیعی است دارای توزیع نرماله، یعنی اندازه پا توزیع نرمال داره. 5% از این اندازه های پا از نرمال خارجه، حدود 6%. 2.67 تو دامنه پایین مثلا برای مردها بالای 45، 2.67 هم پایین 40. اینا خارج از دامنه نرمالن برای توزیع پای مرد، اندازه پای. همینجور برای خانم ها در دامنه مثلا 35 تا 40. پس 2.67 این طرف، 2.67% اون طرف ابنرمالن، خارج از آن یوژوالن، خارج غیر طبیعیان. اونی که اون وسط نرماله، حالا راجع به اندازه پایین قد آدم ها اینه، وزنشون اینه، همه ویژگی ها اخلاقشون این توزیع هست و الاخر. آیکیو هم یه توزیع نرمال داره که درصد اندکی از آدم ها تو دامنه 2.67 بالا یا پایین هم. بنابراین اونایی که تو دامنه پایین یا بالای توزیع نرمال قرار میگیرند و ما بهشون میگیم ابنرمال، میگیم جزء اخلال، جزء اخلال، طبیعی نیستن، هر جا هستن به هم میزنن. حالا این به هم زدن یا منفیه، آیکیوش اینقدر پایینه که زندگی بقیه رو مختل میکنه، یا مثبته اینقدر بالاست که همه ساز و کار عادی رو میزنه به هم، زندگی رو مختل میکنه چون نمی گنجه در مناسبات عادی. در هر صورت در مقایسه با عامه جامعه ابنرماله. و اتفاقا در سیستم های طبیعی این عناصر ابنرمال و اخلالن که رشد ایجاد میکنن. نظریه سیستم میگه چی؟ میگه سیستم های زنده برای اینکه پویا باشند 3 تا ویژگی میخوان. اول از همه جزء اخلال، بعد مکانیزم بازخورد، و سوم مکانیزم انتباق. اصلاح و انتباق که هر دوش با بازخورد شروع میشه. مکانیزم بازخورد اطلاعات که یا به اصلاح سیستم در جهت اهداف جاریش میشه یا منجر به انتباق سیستم با شرایط بیرونی میشه. یه سیستم زنده اگه بخواد پویا بمونه، بنابراین اون دوتا مکانیزم اصلاح و انتباق رو میخواد به اضافه جزء اخلال. جزء اخلال هم پایینش هم بالاش، هر دو باید باشه. یکیش باشه کفایت نمیکنه. یعنی شما یه جامعه عادی نرمال، جامعه ایست که 2.5% آدماش گنگستر و دزد و حقه‌باز باشن، 2.5% آدماش هم راهبه باشن. جامعه ای که راهبه نداره نرمال نیست، نمیتونه خوب رشد بکنه. جامعه ای هم که گنگستر نداره نمیتونه خوب رشد بکنه. هر دو لازمن برای اینکه پویای اجتماعی ایجاد بکنن. یه زمانی این قضیه مال حدود 30 سال پیشه، این کمپانی هایی که گاف صندوق درست میکردن، یکیشون اومد یک قفل بسیار مدرنی ساخت و بعد یه مسابقه گذاشت که هر کس این قفل رو تونست باز بکنه من بهش این جایزه رو میدم. یه گانگستری از زندان انگلستان داوطلب شد، با پلیس اومد 14 روز نشست با سیخ و سنبه این قفل رو باز کرد و جایزه رو گرفت. یعنی اون گانگسترم کمک میکنه به نظام فناوری که اشکالشو پیدا کنه و پویا بشه. بنابراین یه جامعه سالم هم گانگستر داره و دزد داره و قاچاقچی، هم چی؟ هم راهبه داره و نخبه و عارف و نمیدونم این طرف. هر دو کمک میکنن به رشد، اما به شرط این که 2.5% باشن و کمتر. اگه تعداد و حجمشون رفت بالا میشن بیماری، میشن آسیب. ما تورم هم همینه دیگه، میگیم تورم تا 3% مثبته خوبه، اما اگه تورم رفت بالای 5 بیماریه دیگه. هر اقتصادی که تورمش بالای 5% باشه بیماره، باید درمان بشه و خطرناکه. و بنابراین جامعه ما که 40 سال تورم دو رقمی بالای 10% داره، به لحاظ اقتصادی 40 سال بیماره، اونم تورم های گاهی 40%، 35%. بنابراین ضمن این که ابنورمالیتی، غیر نرمال بودن، نخبگی عرض کنم که ضروری است، در این حال وقتی هم خیلی میره بالا میتونه آسیب زا باشه. اگر هم نباشه، تخلیه بشه جامعه، آسیب زاست. میدونید که آمریکایی‌ها مهاجرت رو با چی میپذیرن؟ با این لاتاری میگن؟ با لاتاری میپذیرن. یکی از عللش اینه که جامعه آمریکا داره غیر نرمال میشه، یعنی همه نخبه ها دارن مهاجرت میکنن از دور دنیا. جامعه که همشون آی کیو بالا باشن مریضه، جامعه سالمی که همه متوسط باشن یه تعدادی هم نخبه باشن، اون وقت میاد بالا تالی میگه مهاجرت کنی. یعنی چه؟ یعنی میگه من قرعه کشی میکنم، ثبت نام کنید تا از همه سطوح آی کیو، از همه نژادها، از همه جنسیتها، از همه تیپ های شخصیتی برن آمریکا تا ذخیره ژنتیکشون نرمال بشه. یکی از علل این که آمریکایی‌ها دائما از این طریق هر سال میپذیرن و گرین کارت میدن با قرعه کشی اینه که توزیع ژنتیکشون رو نرمال کنن. جامعه‌ای که همه ژن‌ها عالی باشه مریضه، از اون طرف هم اگه همه ژن‌هاش مریض مشکل داشته باشه مریضه. بنابراین اصولا میتونیم اینجوری بگیم که بعضی وقتا تمرکز بالا بر نخبگان میتونه بیماری بیاره، اما این خوبه که ما نخبگانمون رو در جهت این که اون توزیع نرمالمون جا به جا بشه، بهبود پیدا کنه استفاده کنیم، رفاه عمومیمون بهتر بشه استفاده کنیم. حالا اینجا دیگه خیلی دقیقه دیگه، کما این که ما بعد از قاچاقچیامون هم استفاده کنیم. ما الان قاچاقچیامونو میفرستیم زندان، در حالی که راه‌های بهتری برای اینکه قاچاقچی کمک کنه به نهاد، به رشد اجتماعی وجود داره. لاس وگاس که مرکز قمار آمریکاست چه کار میکنه؟ لاس وگاس رو گانگسترهای آمریکایی لاس وگاسش کردن و در سطح جهانی به عنوان جایی که چند صد میلیارد دلار درآمد داره، یه منطقه، یه شهر، چند صد میلیارد دلار، یعنی چند برابر یه کشوری مثل ما درآمد ارزی داره. حالا چند برابر کشوری مثل عربستان، ما که 20 میلیارد تا 30 میلیارد داریم. چه کار کردن؟ دیدن از پس گانگسترا بر نمیان، صداشون زدن گانگسترا رو، گفتن ما به شما یه امتیاز میدیم به شرط اینکه دست از هفت‌تیرکشی برداری. امتیاز قمارخونه ها رو میدیم به شما، وام بهتون میدیم برید قمارخونه را بندازید. و اینا تونستن بهترین قمارخونه های عالم را بیندازن. یعنی اون جامعه تونست از نخبه های سطح اون طرفش، دامنه پایین توزیع نرمالش، نخبه های در واقع سطح اون طرف، نمیگیم سطح پایین، اینجا نخبه آی کیو، اینا گانگستر هم آی کیوشون بالاست، توزیعم اونجا توزیع رفتار اجتماعیه، رفتار اجتماعی از منفی تا رفتار اجتماعی از مثبت. اونایی هم که رفتار اجتماعیشون منفیه میتونن مفید باشه. اومدن گانگسترها و هفت‌تیرکشاشون رو چیکار کردن؟ تبدیل کردن به عناصر سازنده اجتماعی و مفید برای جامعهشون. سیستم اجتماعی ما این مفهوم پذیرش جزء اخلال رو همیشه باش مشکل داشته. اینکه جزء اخلال مفیده، باید بپذیریمش، یعنی باید رسمیتش بدیم، باش مبارزه نکنیم. از این طرف با جزء اخلال دامنه پایین مبارزه شده، جزء اخلال دامنه بالا رو هم به طور غیر طبیعی روش توجه و تمرکز کردم. دو طرف رو آسیب زدن، یعنی هم جزء اخلال دامنه پایین رو، گانگسترها و قاچاقچیا و اینها رو آسیب زدن به خودشون، به خانواده هاشون، برای اینکه نمیدونستن. نه، طبیعیه وجودشون، فقط باید راهکار پیدا کنیم که خوب استفاده کنیم. و هم جزء اخلال بالا رو نخبگان حوزه های اخلاقی، اجتماعی، آیکیو و غیره رو آسیب زدن. بعد از انقلاب، حالا بعد میگم براتون که کجای کار اشکال پیدا کرد که ما تو این مسیر رفتیم. یعنی یه زمانی ما بالاخره جامعه‌مون استاد اخلاق داشت، بزرگان عرفانی داشت، نداریم دیگه، تخلیه کردیم. چون فکر کردیم اگر خیلی سرمایه گذاریم روی بکنیم روی اخلاق و معنویت و عرفان، فکر میکنیم که حالا کل جامعه عرفانی و معنوی میشود، در حالی که روی معنویت، اخلاق، دینداری باید بر اساس نرمال بودن توجه بکنیم. به طور کلی نرمال بودن به لحاظ شخصی عرض میکنم، نرمال بودن بهتر از نخبه بودنه. نرمال بودن بهتر یعنی مفیدتر. نرمال بودن برای خود فرد مفیدتر از نخبه بودنه. نخبه بودن خیلی خطرناکه، خیلی آسیبناکه. اگر مراقبت نشود فرد به خودش آسیب میزنه و اگر جامعه هم دقت نکنه فرد به جامعه آسیب میزنه. به طور طبیعی نرمال بودن بهتر از نخبه بودن. اگر جامعه میخواست روی نخبگی توجه بکنه، باید مراقبتش رو بر این میانداخت، متمرکز میکرد که نخبه ها نرمال زندگی کنن، در حالی که دقیقا توجهش رفت به سمت این که نخبه ها غیر نرمال زندگی کنن. وقتی شما مدرسه تیز هوشان میزنید، یعنی میگی نخبه ها شما یه جوری غیر نرمالید، حالا من هم یک زیست غیر نرمال دیگه رو بر شما تحمیل میکنم. در حالی که اگر قرار بود مدرسه تیز هوشان زده بشود، باید میگفتن نخبه ها ما میخواییم از نخبگی شما درست استفاده کنیم، پس کار میکنیم که شما نرمال زندگی کنید. حتما استخر برید، حتما ورزش کنید، حتما الگوی تغذیه سالم داشته باشید، حتما یه موسیقی بنوازید، حتما تفریح داشته باشید، حتما به وقت به یک سنی که رسیدید با جنس مخالف آشنا بشوید تا بتونید نرمال زندگی کنید، این نخبگیتون آسیب نبینه، من بتونم از این نخبگیتون در جای خودش و به موقع خوب استفاده کنم. مدرسه تیز هوشان دقیقا اومد و نرمالیتی رو از امکان نرمالیتی رو از نخبه های ما گرفت. یعنی نخبه های ما که به طور طبیعی ابنرمال و غیر طبیعی بودند رو زیستشون هم غیر طبیعی کرد، انداختشون توی رقابت مخرب کشنده که اینها نیروهای زیستیشون به طور طبیعی و نرمال تکامل پیدا نکنه. بعد میبینی یه نخبه اوج نخبگی، اوج توانمندی علمی، اما تا میاد سر مذاکره برای اینکه این ایدهشو به پتنت و به عملیات تولیدی تبدیل بکنه، توانایی ارتباط نداره، همه رو حقباز میانگاره، یا حاضر نیست از بخشی از منافعش بگذره تا این ایدهش به عملیات اقتصادی تبدیل بشه، چون زیست اجتماعی عادی نداشته، نمیدونسته چه جوری تو جامعه زندگی کنه، زیست طبیعی رو ندیده، اخلاق طبیعی بازار رو نمیشناسه، اقتصاد رو نمیشناسه. تا میخواد ازدواج بکنه به هزار مشکل برمیخوره، چون سیر طبیعی رو نگذرونده. در حالی که اگر ما میخواستیم از نخبگان حمایت کنیم، باید کمکشون میکردیم تا با یک زیست طبیعی برن جلو و از این ذخیره آیکیوشون استفاده کنن. مهمترین کاری که ما باید میکردیم با نخبگانمون این بود که نخبگان رو کمکشون کنیم داراییشون که آیکیو باشه رو، بهره هوشی باشه رو، تبدیل به سرمایه بکنن، تبدیل کنن به سرمایه. فرق دارایی و سرمایه چیه؟ ما توی اقتصاد میگیم یک دارایی داریم، یک ثروت داریم، یک سرمایه داریم. دارایی داریمش، ولی نه منفعتی برای خودمان دارد، بهره ازش میبریم، سودی میبریم، و نه منفعتی تولید میکنیم، خلق ارزشی میکنیم، سودی تولید میکنیم، فقط داریم. مثلا این حالا مثالش چون مثال ساده است، من معمولا میزنم این مثال رو. شما یه ارثی از پدرتون مادرتون بهتون میرسه، یه ملکی مثلا، یه خانه کلنگی بهتون میرسه. این خانه کلنگی قابل زیست نیست، قابل استفاده و اینکه ازش لذت بهره ببرید نیست. از اون طرف هم به خاطر اینکه تعداد وراث زیادن یا سندش مشکل داره، قابل فروش نیست که بفروشیم بریم سرمایه گذاری کنیم. فقط داریمش، هیچ به دردمون نمیخوره. نه ازش بهره میبریم، نه قابلیت اینکه خلق ارزش بکنه، سرمایه گذاری کنیم، تولید ازش ایجاد کنیم داره. این داراییه. ثروت وقتیه که ما داراییمون قابلیت بهره برداری برای خودمون و لذت بردن هم و مفیدیت هم داشته باشه. اگه اون خونه ای که نمیتونیم بفروشیم به علل حقوقی، بتونیم توش زندگی کنیم، لااقل استفاده کنیم، این میشه ثروت. حالا ثروت داریم. سرمایه وقتی است که ما ثروتمون رو بتونیم تبدیل بکنیم به انواع ثروت‌های دیگه و ازش خلق ارزش کنیم، بتونیم بفروشیم، تو بورس سرمایه گذاری کنیم، توی پروژه‌ای سرمایه گذاری کنیم. این تبدیل دارایی به ثروت و ثروت به سرمایه یه هنره. بعضی از ملت‌ها دارن، بعضی از ملت‌ها ندارن. ما مثلا تو این مرحله که نفت که یه دارایی رو بفروشیم، به دلار تبدیلش بکنیم، بعد این دلارا رو میبریم صد میزنیم، قابل استفاده نیست برامون، دوباره به دارایی تبدیلش میکنیم. اینقدر صد زدیم که اگه همه ی آسمان ببارد، ظرفیت صدای ما 40% پر میشه. ما نمیفهمیدیم که اینقدر صد نباید بزنی. یه جایی مشکل بوده، یه جایی کار اشکال داشته. 4 برابر نیازمون شهرک صنعتی و صنعت زدیم. ثروتمون رو که میتونستیم لااقل بخوریم، استفاده کنیم، بردیم و تبدیل کردیم به دارایی. سوله‌ای که حالا قابل استفاده نیست، شهرک صنعتی که فراتر از نیاز ماست. فرودگاهمون 60 فرودگاه زدیم، 30 داریم استفاده میکنیم، 2 اقتصادی. وقتی اقتصادی نیست یعنی استفاده نمیشه دیگه، یعنی مشتری نداره، یعنی پرواز نداره، یعنی این کل این کشور 2 فرودگاهش اقتصادیه. 58 فرودگاه اضافی زدیم. ثروت هامون رو فکر میکردیم داریم به سرمایه تبدیل میکنیم، بازش بهره ببریم، ولی تبدیل کردیم به یه دارایی جدید و الی آخر. هم فرد این مشکل رو دارد که بعضی وقتا نمیتونه داراییشو به سرمایه تبدیل بکنه، و هم جامعه این مشکل رو داره که دارایی‌هاشو آسیب میزنه و نمیذاره به سرمایه تبدیل بشه. در مورد نخبگان این یک چنین حادثه‌ای رخ داد. ما یه سری دارایی الان داریم کجا؟ آمریکا. چقدر اینجا خرج کردیم سرشون؟ رو نخبه‌هامون چقدر سرمایه گذاری کردیم؟ چقدر خانواده ها بیخوابی کشیدن، کلاس کنکور فرستادن، زحمت کشیدن، امید بر این بود که بتونیم اینجا یه بهره برداری بکنیم. بنابراین ثروتمون رو خرج دارایی هامون کردیم که IQمون به امید این که IQ ها که دارایی تبدیل به سرمایه بشه، ولی نتونستیم استفاده کنیم. این ثروت رفت، حالا دوباره شده دارایی. میبالیم که ما نخبه داریم تو دنیا، ما اینقدر نخبه داریم توی آمریکا. خب که چی؟ بشه درد من میخوره وقتی نیاد و بره، وقتی پولش نیاد اینجا، وقتی سرمایه‌اشو نیاره اینجا، وقتی دانشش اینجا سرریز نشه. آنچه که ما باید انجام میدادیم 2 بود در مورد نخبگانمان، که در واقع یه چیز اینه که ما کمک کنیم نخبگانمون نرمال زندگی کنن، مراقبت کنیم خانواده‌ها نخبه‌هاشون رو آسیب نزنن، کلاس کنکور نگذارن، فشار روشون نیارن، زیست طبیعی داشته باشن، چک کنیم نخبه هامونو، الگوی تغذیهشون رو، ورزششون رو، تفریح، اینا درسته که نخبه نخبه بماند، دپرس نشه، عصبی نشه، یا از اونها گانگستر نشه. ما بسیار جامعه ما که داره گانگستری میشه، نخبه هامونن گانگستر دارن میشن، آدمای عادی نیستن. بابک زنجانی نخبه است، یه نخبه است. فقط این جامعه ما تبدیلش کرده، فرصت‌ها رو ایجاد کرده که این بتونه بهترین مسیر رو تشخیص بده که اینه. خیلی نخبگی میخواد کسی بتونه توی دنیا چند تا بانک تأسیس بکنه و این داد و ستدها رو بکنه و سرمایه‌ای رو از یه دولت ببره. خیلی نخبگی میخواد. چرا ما راه‌های دیگر رو تخریب کردیم برای بنابراین این مسئله هست که مراقبت باید میکردیم که نخبگانمون یا تبدیل نشن دوباره به دارایی یا تبدیل نشن به یک ضد ارزش، به یک آفت برای جامعه. من اینجا لازمه که تفاوت IQ یعنی بهره هوشی، عقلانیت و خردمندی رو توضیح بدم تا مشخص کنم که ما کجا به نخبه ها آسیب زدیم و روی کجا فقط تمرکز کردیم. بین بهره هوشی IQ و داشتن بهره هوشی و عقلانی رفتار کردن و خردمندانه رفتار کردن متفاوته. بسیاری کسان IQشون بالاست ولی عقلانی رفتار نمی کنن. بسیاری کسان عقلشون بالاست، عقلانیتشون بالاست ولی خردمندانه رفتار نمی کنن. مشکل ما دقیقا این بود که ما باید کمک می کردیم که نخبه هامون از IQ عبور کنن به عقلانیت و بعد عبور کنن به خردمندی. این قسمت رو رها کردیم و فکر کردیم که فقط این IQ رو باید حالا شکوفاش بکنیم، در حالی که برای رفاه، برای یک جامعه رضایتمندانه و توسعه یافته IQ خیلی بالایی لازم نیست. آدمای متوسط هم میتوانند توسعه بیافرینند. فقط آدمای متوسط که عاقل باشن، ببخشید، عقلانی رفتار بکنن، چون داشتن عقل با عاقل بودن متفاوته. عقلانی رفتار بکنن و بعد به خردمندی برسن. اگر اصطلاحات انگلیسیش یادم بیاد، رشنالیتی هم میشه عقلانیت. حالا یادم نمیاد، شاید همون ریزن باید باشه. معادل انگلیسیشو اگه یادم بیاد میگم براتون. نه، اینتلکت هم مال یه سطح دیگریست. حالا عقل و عقلانیت و خردمندی توی زبان انگلیسی مفاهیم کاملا متمایزی دارن. در ایران ما بین اینکه طرف عقلایی رفتار میکنه، عقلانی رفتار میکنه، فرقی نمیذاریم. و تا هم میگیم طرف خیلی باهوشه، یعنی فکر میکنیم یعنی خیلی عاقله. عقل یک دیتاست، یه داده است، یک تواناییه که با تولد با ما میاد. به همین خاطر میگیم انسان حیوان ناطق یا حیوان عاقل. نطق همیشه یعنی عقل، قدرت منطقی بودن. به همین خاطر میگیم انسان حیوان ناطقی، یعنی حتی دیوونه هامون هم حیوان ناطقه، چون دیوونه هامون هم پتانسیل عقلانیت رو دارن، منتها IQ پایینه. بالاخره دیوونه ما راه خونه‌شو پیدا میکنه، بالاخره برخی از کارهایی که حیوانات نمیتوانند بکنند و میکنه. پس قدرت نطق دارد، قدرت تفکر منطقی داره، ولی ضریبش پایینه. پس اون توانایی رو بگیرید، عقل، توانایی نگاه منطقی به پدیده ها داشتن رو، قدرت نطق داشتن رو. IQ ضریب این توانایی است. مثل این که بگیم آقا کامپیوتر ما سیستم عامل دارد. اگه سیستم عامل نداشته باشه که اصلا محاسبه نمیتونه بکنه. سیستم عامل دارد. عقل سیستم عاملی است که سوار است روی مغز ما. حالا IQ ورژن این سیستم عامله. این سیستم عامل حالا میتونه با سرعت خیلی بالایی محاسبه بکنه، متمایز از بقیه. IQ میشه ورژن اون سیستم عامله. پس IQ میشه ورژن عقل. اما عقلانیت کاری به ورژن سیستم عامل نداره. عقلانیت وقتی است که شما از سیستم عامله به نحو مفیدی بتونی استفاده کنی. از سیستم عامله فقط استفاده کنی، بازی باش بکنی یا محاسبه بکنی، برنامه نویسی کنی باش، حل مسئله کنی، چیکار میکنی باش. بنابراین ما روی مغزمون سیستم عامل عقل رو با ورژن IQ داریم، اما اینکه ما چگونه از این سیستم عامل بتونیم خوب درست و مفید استفاده کنیم میشه عقلانیت، رشنالیتی، عقلانیت. که عقلانیت پدیده اجتماعی تاریخیه. عقل یا و IQ عمدتاً پدیده فیزیولوژیکه. حالا اخیراً سالهای اخیر گفتن که تا 2 سالگی هم میتونیم سرمایه گذاری کنیم IQ رو ببریم بالا. عمدتاً پدیده ژنتیکیه و زیستیه. اما عقلانیت یا رشنالیتی پدیده اجتماعی تاریخیه. یعنی این که من عقلانیتم چگونه شکل بگیره بستگی داره تو چه جامعه‌ای زیست بکنم، تو چه خانواده‌ای زیست بکنم، با چه نظام ارزشی زندگی بکنم. حالا برای یه کارایی رو من انجام میدم عقلانی نیست، توی جامعه دیگه همون کار عقلانی نیست، همون کار عقلانی نیست. در واقع عقلانیت کمک میکنه که من IQ رو در جهت رسیدن کم هزینه تر به اهداف استفاده کنم. رسیدن کم هزینه تر به اهداف. IQ معطوف به حل مسئله است. کسی که IQش بالاست خوب میتونه تحلیل بکنه، حل مسئله کنه. ولی عقلانیت میگه حالا از این توانایی چگونه در یک نظام اجتماعی بهتر استفاده کن. IQ به شما میگوید که چگونه قفل بانکو باز بکن. IQ بالاست میتونی باز کنی. ولی عقلانیت به تو میگوید حالا از این تواناییت استفاده بکن یا نکن. مفیده برات؟ سود میبری؟ نمیبری؟ به صلاحته؟ به صلاحت نیست؟ پس عقلانیت به من کمک میکنه که تحلیل بکنم کاربرد اون توانمندی IQ رو در بستر اجتماعی. جامعه است که به من کمک میکند که این تحلیل رو داشته باشم. خانواده است که من ابزاراشو داده. عقلانیت یک توانایی اجتماعی است که بر IQ سواره. خردمندی وقتی است که من اون IQ رو در بستر عقلانیت استفاده کنم، با توجه به این که حالا من حضورم در زیست در هستی، زیست شخصیم چگونه باشد که احساس رضایت بیشتری تو خلقت بکنم. اگه پولمو از دست دادم احساس آشفتگی نکنم، اگه رتبه‌مو از دست دادم احساس نابود شدگی نکنم. خردمندی یا ویزدم بنابراین با معناداری زندگی من همراهه. بنابراین میگه ببین، درسته که اگه این کارو بکنی سود بیشتری میبری، منفعتت بیشتره، ولی در بلند مدت رضایتت بیشتر نیستا. در بلند مدت احساس نکن، فکر نکن زیست بهتری خواهی داشتا. پس عقلانیت به شما میگه چگونه منفعت بیشتری کسب بکن، چگونه رتبت رو تو جامعه ببر بالا و الاخر. IQ ابزار این که این کارو بکنی، هوش ابزار این که این کارو بکنی، ولی خردمندی اینه که اصولا چه کن که در بستر هستی تو بتونی با ویژگی‌های انسانی تری احساس رضایت کنی. عقلانیت به ما رفاه میده، زندگی خوشی داشته باشیم، رفاه داشته باشیم. ولی خردمندی به من میگه چگونه رضایت کسب کن تو هستی. اون چیزی که ما باید میدادیم و بدهیم به نخبگانمون، به بچهای IQ بالامون، اینه که بتونن IQشون رو بر بستر عقلانیت بنشانن و عقلانیت رو بر بستر خردمندی. اگه اینو ندیم، IQ بالاهای ما میفتن توی مسیر رقابت مخرب، هم به خودشون آسیب میزنن هم به بقیه. یه حدیثی من شنیدم سالها پیش، همیشه میگفتم این حدیث یه خورده غیر معقوله. یه گشت کوچکی هم زدم دیدم ظاهراً خیلی هم سلسله رواتش مشکلی نداره. یعنی بررسی کردم اونایی که این حدیث رو نقل کرده بودن به نسبه حدیث قابل اعتمادی از پیامبر اکرم صلوات الله علیه که فرمودن اکثر اهل جنه البلها، اکثر اهل جنت ابلهانند. اولش آدم جا میخوره، ولی بعد که بیاید، من یک رساله گذروندم، راهنمایی کردم با یه دانشجو روی عقلانیت دانشجوی دانشگاه اصفهان، در پایان اون رساله متوجه این شدم که نه، این حدیث خیلی درسته. عقلان آی کیو بالا اگر بر بستر عقلانیت، به عقلانیت بر بستر خردمندی ننشیند، به یک ابزار تخریب تبدیل می شود. به همین خاطر خیلی از نخبگان ما رضایت ندارند، چون دائما خودشون رو مقایسه می کنند. من آی کیوم بالاتره، حالا ماشینم اینه، خونم اینه، یا دائما در رقابت می افتند، چون توانای پیشبینیشون، توانای تحلیلشون بالاتره، قدرت تحلیلشون عمیق‌تره، در مقایسه با دیگران افقهای دورتر رو میبینن، انتظاراتشون عوض میشه. پس من آدمی هستم که از یه طرف انتظاراتم بالاتره، چون در خودم قابلیت‌هایی رو میبینم که دیگران ندارن، از طرف دیگه چون تمام شخصیتم حول آیکیوم سرمایه گذاری شده و شکل گرفته، عقلانیت و خردمندی به اندازه کافی شکل نگرفته، بنابراین ارتباطاتم مشکل دارم، در زیست عادی مشکل دارم، با همسرم مشکل دارم، میخوام یه شریک پیدا بکنم اعتماد نمی کنم، چون بقیه ویژگی ها شکل نگرفته. این طرفش. اون طرف هم به خاطر توانمندی بالا در تحلیل میتونم ظرائف منافع رو پیدا بکنم، دقیق تحلیل کنم ابعاد مختلف پدیده رو، و بعد چی میشم؟ در تصمیم گیری دچار مشکل میشم، در تصمیم گیری دچار مشکل میشم، نمیتونم توانمندیم رو تو بازار بفروشم، نمیتونم با کسی شراکت کنم، نمیتونم علمم رو تبدیل به کالا بکنم. بنابراین چی میشه؟ یک شکاف رفاه رضایت پیش میاد. حالا جامعه هم کمک میکنه، میگه تو آی کیوت بالاست، حمایتت میکنم، نمیدونم بهت بورس میدم، خانواده دائما رو میزت لیوان شربت رو آماده میذارن، همه چی حمایتت میکنن، همه اینا رفاهه، همه اینا به اتکای آی کیوه. اما اون بعد شخصیتی شما که عقلانیت و بعد خردمندیست رو به اندازه کافی بستش نمیدن، اینجا شما یک سکوی رفاهی پیدا میکنید، یک احساس تمایز ویژه میکنید، من واقعا متمایزم، من واقعا فرق میکنه، واقعا هم فرق میکنید، و بعد قدرت تحلیلتون هم بالاست، انتظاراتتون متفاوته، بیشتره، تا میاد تو بستر جامعه، جامعه تحلیلتون نمیگیره، بعد یه شکاف رضایت ایجاد میشه، ناخرسندید، اعصابتون خورده از برخورد مدیر بانک، از برخورد ادارهی که مراجعه میکنید، از برخوردتون، از برخورد با شما تو دانشگاه و غیره و غیره، چون زیست طبیعی رو نداشتید، عادت نکردید به اینکه تو سری بخوریم، عادت نکردیم به مثل بقیه زندگی بکنیم، همه چی آماده بوده، همه جا حمایت شده. اون یه طرف داستان، اینم یه طرف، قدرتم بالا بوده در تحلیل منافع، یه شکاف بین منفعت و رضایت ایجاد میشه، این شکاف ویرانگره، این شکاف ویرانگره. چی میشه وقتی من میام تو جامعه؟ یا جامعه بی سامان، بی قاعده، و من همون طرف خردمندی، ویزدم و رشنالیتی، عقلانیت رو به اندازه کافی توش قوته‌ور نشدم، درکش نکردم، یا اگر نظام ارزشی جدی نداشته باشم میفتم تو رقابت‌های مخرب، به دیگران آسیب میزنم، به خودم آسیب میزنم، و یک آدم مخرب که فرصت‌های که میتونه چیکار کنه، راه‌های فرار رو پیدا کنه، چون هوشش بالاست، قاچاقچی در واقع یک آی کیو بالاست که شده قاچاقچی، میرم به سمت چی؟ اینکه توانمندی‌هامو بیاندازم تو مسیرهای مخرب و بشم یک از اون دامنه بالا، 2.67 دامنه بالای نرمال، بیفتم تو دامنه پایین، بشم یک اختلاسگر بزرگ، یک قاچاقچی بزرگ، یا اینکه تمام تلاشمو بذارم از کشور برم، فکر بکنم که اون طرف آمال و آرزوی من اونجاست، همینجورم هست، اونجا تا میری رضایت رو بهت میده، اونجا الزاماً رفاهش بالاتر از اینجا نیست، رفاهش بالاتر از اینجا الزاماً نیست، اما رضایتش بالاتره. یا سرخورده دپرس و گوشه‌گیر. یعنی شیوه برخورد ما با نخبگانمون سه تا نتیجه ایجاد کرده. یا نخبگان ما بیفتن تو مسیرهای غیر اخلاقی، غیر عادی، یا از کشور برن، یا دپرسشن و خانه نشینشن و منزوی. بنابراین تولید انبوه نخبه میکنیم، اما این تولید انبوه به ارزش زایی انبوه نمی انجامد. اون وقت اینجا میشه که این حدیث معنی پیدا میکنه که وقتی من نخبه هستم به خاطر اینکه توانمندی محاسبم بالاست میفتم توی رقابت ها، میفتم توی حسابگری، توی دقایق زندگی، دیگه از همه نکته میگیرم، عرض کنم که هر کس اشتباه میکنه هی تذکر میدم اینجا اشتباه کردی، حتما میخوام رتبه اول باشم، گذشت ندارم، چه و چه. یا اصلا میفتم توی رقابت های مخرب و فرصت های زیست نیکو رو از دست میدم، فرصت های زیست عقلانی و خردمندانه رو از دست میدم. شریعتی جمله قشنگی داره، میگه خدای من خیلی عقل میخوام، ولی اینقدر منو خرم بکن که اگر رفتم تاکسی سوار شدم، خونه خریدم، معامله کردم، متوجه نشم کلا سرم گذاشتم. اگه بفهمم تمام زندگی من میره سر این که مبارزه کنم که کلا سرم نیذارم، مراقب باشم کلا سرم نیذارم، پس کی من زندگی بکنم؟ بنابراین وقتی ما خیلی حواسمون جمعه، خیلی قدرت تحلیل داریم، همه جا مراقبیم، چقدر مراقبت، پس من کی زندگی کنم، کی خودم باشم، کی لذت ببرم، کی عادی باشم، کی زیست انسانی داشته باشم. اینه که از خانواده شروع میشه و بعد نظام آموزشی نخبه های ما رو میاندازن تو یک مسیری که از یک زیست طبیعی کم کم دور میشن. قابلیت هایی که باید توی محیط انسانی کسب بکنه، بارها بهش کلک بذارن ولی تحمل بکنه، بتونه شراکت رو ادامه بده. ولی نخبه های ما اگه یه شراکت کردن و یه نفر یه شریکی بهشون کلک زد، دیگه ادامه نمیدن. در حالی که شریک خوب شریکیه که 10 بار هم کلک زدن ادامه بده، وگرنه کار به نتیجه نمیرسه. بنابراین IQ راه حل محور است، عقلانیت منفعت محور است و حکمت یا خردمندی رضایت محور است. اگه دقت بکنیم در قرآن کریم چند جایی که اشاره شده به پیامبران یا حکمایی مثل لقمان فرموده است و آتینا هل حکمه، میگه ما با اونا حکمت دادیم، نمیگه به اونا IQ دادیم، نمیگه با آتای ناهل علما، هیچ جا تو قرآن نمیبینید بگه با آتای ناهل علم. علم ساینسه، خردمندی بالاتر از علمه. میگه با آتای ناهل حکمه، یعنی ما توانمندی هایی بهشون دادیم که در زیست اجتماعی و هست در هستی بتونن یک زیست انسانی خوب داشته باشن. به همین خاطر میبینید هیچ پیامبری ایزوله بزرگ نمیشه، پیامبرها رو میندازندشون تو زندگی، چوپونن، میفتن تو زندگی، شبانن، نمیدونم نجاره، آدم های عادی، زیست عادی، وگرنه نمیتونه بعد وظیفه اجتماعیشو. دو پیامبر تحت شرایط خاصی که نمیدانیم چرا، یکی سلیمان صلوات الله علیه، یکی عیسی صلوات الله علیه، اینا تحت شرایط خاصی بزرگ شدن. ولی حالا اگه واقعا 124000 پیغمبر بوده است که نمیدانیم این حد بوده است یا نه، دو پیامبر قابل اغماز است. بقیه پیامبرها وقتی میخواستن مأموریت خطیر بهشون بدن نرمالشون میکردن، یه زیست نرمال داشته باشن تا بتونن کارهای بزرگ بکنن. قطعا و به احتمال خیلی بالا IQشون هم بالا بوده. قاعدتا باید اینجوری باشه، ولی خبری نداری. اون چه که میگوید، میگوید و آتیناه الحکمه. به اینا اون توانمندی پایه رو دادیم. ما برای یک زیست انسانی موفق که به یک زیست اجتماعی موفق بیانجامد، اگه من نتونم در سطح فردی آدم موفقی باشم، الزاماً نمیتونم منافع اجتماعی رو تامین بکنم. اینه که باید بیس زندگیمون بر خردمندی، پایش خردمندی باشه، بعد عقلانیت روی اون سوار بشه و بعد هوش روی اون سوار بشه. این اون قسمتی بوده که در نظام آموزشی ما، نظام اجتماعی ما، سیاست گذاری ما برای نخبگان ازش غفلت شده و اصلا رها شده. هم عقلانیت هم خردمندی محصول اجتماعی است، یعنی یک محصول، یک پروسه اجتماعی است و نظام اجتماعی و خانوادگی که ما دور بچه‌ها می‌چینیم مشخص می‌کند که اینها به عقلانیت و به خردمندی برسن یا نه. ایزوله کردن نخبه ها مانعی میشه که اونها به سطح نرمالی هست. نمیگیم عقلانی نیستن و عقلانی هم اونها نگاهشون که میکنه عقلانی دارن رفتار میکنن، ولی در عمق سطح نرمالی از خردمندی توشون شکل نه، یه نگرانی هایی توشون هست که نباید باشه و همون نگرانی ها نمیذاره اینا تیک آف کنن. همون نگرانی ها 10 تا 20 تا نوآوری کرده، بهش میگم چرا نمیری ثبت بکنی، میگه که ببینه که برم ثبت بکنم میدوزدن، همونه که ثبت میکنن پتنت منو میدوزدن. میگم خب اینجوری هم که تو یه کله تو میمونه، به درد نمیخوره که، بالاخره باید تو دوشو بدوزن، پنجشو بدوزن تا 15 تاش بشه عملیاتی بشه. این باید یک سیست اجتماعی میداشت، میفهمید که جامعه جای شکست و پیروزیه، باید 10 بار بخوری زمین تا 1 بار پیروز بشی. این جامعه، شما توی یک داد و ستت اجتماعی یه موقع زندگی تو میبازی. یعنی اینه، اگه بخوای زیست انسان داشته باشی باید بیای تو جامعه زندگی کنی. بنابراین ما همان بلایی که سر صدها مون آوردیم، سرمایه هامون رو توی صدها ریختیم و استفاده نمی کنیم، نمیتونیم استفاده کنیم، سر سایر دارایی های ملیمون آوردیم، همون بلا رو هم سر دارایی های نخبگیمون آوردیم. سرمایه گذاری بیش از حد نامناسب. حمایت از نخبگان کلمه حقی بود که شیوش عادلانه نبود. در واقع نخبگی یک شدنه. نخبگی باید پدید بیاد. ببینید تفاوت هست بین بودن. ما نباید بگیم این نخبه است. نخبگی رو یک بودن نگیریم که خب ببین این شاخصه رو داره پس نخبه است. نخبگی یک شدنه که میتونه IQش هم پایین باشه ولی نخبه بشه. یعنی ما نباید بیس نخبگی رو بر IQ بذاریم، باید بر مجموعه یک توانمندی هایی بذاریم که داره شکل میگیره. بنابراین میبینید که بیل گیتس یا اون استیو جابز، اینها نخبه شدند، نخبه نبودند. دانشگاه رو ترک کردند. کسی که دانشگاه ترک می‌کنه قاعدتاً نخبه نباید باشه، ولی اینا یک مجموعه توانمندی‌هایی در کنار هم داشتند که نخبه شدند. نه اینکه اول چون IQشون بالا بود گفتیم نخبه هستن. چقدر شکست خورد استیو جابز؟ چند بار زمین خورد؟ دوباره بلند شد. توانمندی های دیگری داشت که به کمک IQش می آمد و میتونست تو این فراینده شدن نخبه بشود. ما نخبگی رو باید به یک فرایند تبدیلش بکنیم، نه یک تصویر، نه یک حادثه. خب البته داستان از هم خانواده شروع میشه و هم از نظام آموزشی و هم از حکومت، از هر دو شروع میشه. یعنی خطاها از هر هم از خانواده شروع میشه و بعدا نظام آموزشی. حالا نظام آموزشی رو تا حدودی توضیح دادم. خانواده هم خطاش همینه که به محض اینکه کشف میکنه بچهش یه توانمندی داره، شروع میکنه اینقدر متمرکز میکنه تمام زیست بچه رو اون توانمندی که نابودش میکنه. متوجه نیست که اگر آیکیو این بچه بالاست، حافظش خوبه، این وقتی بعدن میتونه از این حافظه خوب استفاده کنه که اول یه آدم نرمالی باشه. بعد شروع میکنه به بچه قرآن رو یاد بده حفظ بکنه. چه فایده ای؟ قرآن رو باید بخوره. این هنوز سنش نرسته قرآن رو بخوره. باید قرآن جذب وجودش بشه. حالا تو قرآن رو زوره میکنیم توی سلولای مغزیش و بعدم تبدیلش میکنی این بچه رو به یه بازیگر تئاتر. بیا بشین آیه 26 سوره بقره رو بخون، آیه 47 رو بخون، آیه 28 رو بخون. این آدم با این توانمندی رو تبدیلش میکنی به ماشین حساب، به یه حافظه که هیچ اثر وجودی روش نداره و این توانمندی عظیم رو سرکوب میکنی. در واقع خردمندی بالاترین سطح آگاهی است، بعدش عقلانیت و ساینس، زیرش اینفورمیشن یا اطلاعات، پایینترش دیتاس یا داده. دیتا اطلاعات منفرد تکیه، به تنهایی به هیچ دردی نمیخوره. این شیشه آب است، اینجا یه سیب وجود داره، دما الان چنده؟ الان دما 28 درجه است، دیروز فران حادثه رخ داده. اینا دیتا، داده های منفرد، به هیچ دردی نمیخورن. وقتی داده های منفرد مفیدن که به اینفورمیشن تبدیل بشن، یعنی پردازش بشن، ازشون یه نتیجه در بیاد، مامور آمار میاد آمارگیری میکنه در خونه، مینویسه چند نفرید؟ 7 نفر. ماشین دارید؟ بله. گاز دارید؟ بله. پر میکنه، نه دیتا داره پر میکنه، بعد میبره تو مرکز آمار، این دیتاها رو فراوری میکنه، میاره میگه که 80% جمعیت ما باسواده، اینقدر دانش آموخته دانشگاهی داریم. در واقع اون دیتاها رو به اینفورمیشن، به اطلاعات تبدیل کردیم. بعدن اطلاعات اگر در ربط منطقی و علی معلولی قرار بگیرند، یعنی بگیم عامل مثلا گرم شدن هوا فلان مسئله است، ربط علی معلولی بین اطلاعات ایجاد بکنیم، پیدا بکنیم، این میشه ساینس، علم. و وقتی این علم تبدیل به رفتار بشه تو وجود ما، میشه ویزدم یا خردمندی. همه ما الان میدونیم که دروغ گفتن هم از نظر اخلاقی، هم از نظر شرعی و هم از نظر روانشناختی خطاست، آسیب میزنه، به خود من آسیب میزنه در بلند مدت، ولی دروغ هم میگی. یعنی این که دروغ گویی خط آسیب ناکه جذب وجود ما نشده، به ویزدم تبدیل نشده. کی به ویزدم تبدیل میشه؟ وقتی که ناخودآگاه تا دروغ میگی عرق کنی، گریه بیفتی، سرخ بشی، این به ویزدم تبدیل شده. دیگه به لحاظ روانشناختی تو نتونی دروغ بگی، این جذب وجودت شده. همه ما میدونیم که رانندگی در واقع شکستن قواعد رانندگی غیر اخلاقی، غیر قانونی و غیر عقلانی است، چون ترافیک رو به هم میزنه و ترافیک یعنی قواعد بازی جمعی. همه ما اینو میدونیم، ولی باز یه وقتی که میتونیم از قواعد رانندگی عبور میکنیم. وقتی به ویزدم تبدیل بشه قواعد رانندگی، که من وقتی ساعت 12 شب میرسم سر چهار راهی که هیچ ماشینی نیست و چراغ قرمز میشه، ناخودآگاه بدون این که بخواهم بزنم رو ترمز، این درونی شده، خوردم من این ارزش اخلاقی رو، جذب وجودم شده. اونجا اون آیات قرآن اگر جذب نشود دیتاست، یه سری سلول مغزی اون بچه رو اشغال میکنه، هیچ منفعتی هم نداره. 6000 یا 7000 زبان تو دنیا هست، زبان زنده. تو هر زبانه، تو هر زبانی برای گوش یه کلمه ای هست. به فارسی میگیم گوش، به عربی میگیم اذن. هر زبانی یه کلمه ای داره. حالا یه نفر بره تمام این 7000 زبان رو سرچ کنه، کلمه گوش رو در بیاره حفظ بکنه، به چه درد میخوره؟ ذهنشو، سلولای ذهنشو پر از این کلمه کرده، به هیچ دردی نمیخوره. نمیتونه با شعر بگه، نمیتونه حرف بزنه، بگه آقا برو مثلا برو شیر بخر و بیا، به هیچ دردی نمیخوره. هیچ. فقط شو میتونه با شو اجرا کنه، بیاد رو صحنه هی بگن حالا به زبان آلمانی چی میشه، به زبان نمیدونم ترکی چی میشه، هی پوز بده. دیتا فقط به درد پوز دادن میخوره. وای به وقتی که ما نخبگانمون رو ببریم به سمت این که انبار دیتا بشن، انبار دیتا. تمامی تئوری های آخرین تئوری های علم فیزیک رو حفظ بکنن، تمام اثبات ها رو بلد بشن. این آسیبه به نخبه هست. ما باید نخبه رو آموزش بدیم چجوری دیتا رو به اینفورمیشن تبدیل بکن، چجوری اینفورمیشن رو به ساینس تبدیل بکن و چجوری ساینس رو به ویزدم تبدیل بکن، تا در فرایند شدن نخبگی کمکش کرده باشیم. در حالی که ما نخبه ها رو حتی وقتی علم ساینس یادشون میدیم، آخرین تئوری های زیست شناسی فیزیک شیمی رو یادشون میدیم، حفظ میکنند، چون حافظش قویه، حفظ میکنه. یعنی به صورت یک دیتا تو ذهنش نگه میداره، فلان تئوری رو فلانی گفته، اینم فرمولش. یعنی حتی نخبگانمون رو مسیر معکوس حلشون میدیم. پس نخبگی این است که ما کمک کنیم حتی کسانی که IQ پایینند تو فرایند عبور از دیتا به اینفورمیشن، اطلاعات، به ساینس، به ویزدم حرکت کنند. اون وقت 10 بارم که بخوره زمین بلند میشه، چون به خردمندی رسیده، به عقلانیت رسیده. به عبارت دیگه نظام خانواده رو عرض کردم. خانواده بنابراین چه کار میکنن؟ بچه هاشون رو قبل از اینکه برم نظام آموزش پرورش، بچه هاشون رو به یک بانک دیتا تبدیل میکنن. اسامی بازیگرا رو حفظ میکنه، لغت انگلیسی حفظ میکنه، آیات قرآن حفظ میکنه و فکر میکنه بچهش نخبه است و چقدر آسیب میزنه به این بچه. حالا از اونجایی که این رو تبدیل به ابزار شو هم میکنه که خیلی خطرناکه، آسیب اخلاقی هم میزنه. یعنی بچه رو از همون آغاز آموزشش میده که شومن بشه. این دیگه خیلی آسیب بالایی است که تبدیل بکنه بچه رو به شومن. نظام آموزش پرورش هم فقط بعد آموزش شده در دنبال کرده. یعنی پرورش اصولا در نظام آموزش پرورش ما وجود ندارد. بعد از انقلاب هم که گفتن دبیر پرورشی میخواستن تعلیمات دینی رو بهتر یاد بدن، میخواستن ارزش‌های انقلابی رو بهتر یاد بدن، دبیر پرورشی گذاشتن. پرورش یعنی که معلم بتونه با بچه کشتی بگیره، با دانش آموزش بتونه بازی کنه، بتونه مچ بندازه. اگه معلم تا این سطح نیاد که نمیتونه پرورش بده که. ما برای پرورش مربی میخوایم، برای آموزش معلم میخواد. معلم نقشه رو میذاره به دیوار، میگه میخوای بری تهران، این مسیرشه، رو نقشه برات میکشم. مربی میگه میخوای بری تهران، من رفتم، بیا ببرمت، دست منو میگیره میبره تهران. به همین خاطر تو ورزش نمیگی معلم، میگی مربی ورزش، مربی رقص، مربی موسیقی. چون میاد بغل من میشینه، دستمو میگیره، همون راهی که رفته رو به من نشون میده. ما اصولا پرورش نداریم در آموزش پرورشمون، در حالی که نخبه های ما باید پرورش پیدا میکردن. ما اصلا نباید آموزششون میدادیم. ما با آموزش دادن نخبه هامون قالب زدیم این توانمندی رو، این پتانسیل و ظرفیت IQ رو قالب زدیم به صورت تولید انبوه بلوک IQ، بلوک های IQ استاندارد، مهر استاندارد هم زدیم. در حالی که باید یه کاری بکنی که این IQ سیال بمونه. هر IQ یه جایی به کار میاد، هر شخصیتی IQش توی حوزه ای میتونه به کار بیاد. در حالی که ما بردیم نیروهای نخبمون رو به سمت رشته های خاص که ممکنه اصلا با شخصیتشون سازگار نباشه. بلوک سیمانی تولید کردیم، بلوک های IQ برای فروش، برای بازار، برای تولید انبوه، برای المپیادها که بگیم تو المپیادها ما اینقدر رتبه آوردیم. چه بسیار من نخبگانی رو میشناسم که در کنکور رتبه های تک رقمی یا دو رقمی آوردن و اینها نه زندگی علمی موفقی داشتن، نه زندگی شخصی موفقی. توی اقواممون هممون داریم، توی دوستانمون هممون داریم که ما توانمندی ها رو تحت شرایط آزمایشگاهی آسیب زدیم. پس نظام آموزشی هم اصولاً بعد پرورش رو نادیده گرفت، رها کرد. در واقع ما برای اینکه نخبه های موفقی می داشتیم باید کاری می کردیم که بین حیات شخصی و حیات اجتماعی نخبگان تعادل برقرار می شود. ما کفه ترازو رو بردیم به سمت چی؟ حیات علمی نخبه، و کم کم نخبه ما هم حیات شخصیش رو آسیب زد، هم حیات اجتماعیش رو. حالا نظام آموزشیمون که توی دانشگاه‌هایی که خیلی بدتر، اصولاً سازمان ملل برای قرن 21 تعریف کرده است که نظام آموزشی کلاً باید 4 هدف رو دنبال بکنه: learning to learn، آموختن را بیاموزد ما، نه اینکه بیاموزد ما نه، کتاب بذاره بگه حفظ بکن، بخون، اثبات بکن. آموختن رو بیاموزد، به ما یاد بده چجوری بیاموزیم تحت هر شرایطی، نه فقط تو کلاس بیاموزیم، تحت هر شرایطی بیاموزیم. آموختن را بیاموزد ما. 2، اگر اشتباه نکنم و خاطرم باشه، زیستن را بیاموزد ما، یاد بگیریم چجوری زندگی کنیم، با دیگران چجوری برخورد کنیم، چجوری سوال کنیم، چجوری سخنرانی کنیم، چجوری نقد عقلانی اخلاقی کنیم، نقد پذیر باشیم. زیستن را بیاموزد ما. خیلی از توانمندی هاست که ما باید توی دانشگاه کسب بکنیم، اصلا کسی متوجه نیست. این دانشجوی ما بعدا باید بتونن در موضع شغلی که قرار میگیرند با آرامش، با متانت، بدون اینکه هول بشن، نقد بکنن، نقد پذیر باشن. این توانمندی ها رو ما در نظام آموزشی یادشون نمیدیم. بتونن کار جمعی بکنن، مشارکت بکنن، یاد نمیگیرن. حالا باید از دبستان شروع کنیم، ولی در دانشگاه باید به تکامل برسونیم. پس زیستن را بیاموزنم. شاید من یکم جلو رفتم. دوم زیستن بود، این که بتوانم من به عنوان یک انسان زیست طبیعی داشته باشم، یعنی ابعاد دیگر زندگیم رو هم من تقویت کنم. سوم زیستن با دیگران را بیاموزد ما، زیستن با همدیگر را، که اون مثالی که زدم مال این بود در واقع. و چهارم این که بیاموزد ما که دانشمون رو در زیستمون استفاده کنیم، کاربردی کردن دانشمون رو بیاموزد. این 4 هدفی است که یونسکو برای قرن 21 گذاشته که نظام آموزش عالی باید به این سمت بره. من این مثال رو خیلی جاها زدم، شاید شما شنیده باشید، تکراری سگر عذرخواهی میکنم، که یه زمانی من یک دانشجو دکترایی داشتم، یه خانومی، بعد سراسیمه اومد اتاق من، گفتم چته؟ گفت که فلانجا رفته بودم به من مطلق گفتم. گفتم خب چه کار کردی؟ گفت که چی، ماشینم رو سوار شدم زود اومدم. گفتم خب مادر بزرگتم که همین کارو میکرد. تو پس دکترا میگیری فرقی نباید بکنه؟ داره دکترا میگیره، ولی نمیدونه وقتی بهش مطلق میگن چی کار باید بکنه، نمیدونه اینو کجا باید بهش میاموختن، یا تو خونه، یا تو دبستان، یا تو دبیرستان، یا دانشگاه، نمیدونه. یعنی زیستن با دیگران رو و توانایی های شخصی رو برای زیستن بهش نیاموختیم ما، فقط حفظ کرده، فقط خونده تئوری بهش آموختی. خطای دیگری که ما کردیم اینه که گمان کردیم اگر نخبه های خوبی داریم، این نخبه ها باید کارآفرین هم باشن. اصولا نخبه ها نباید کارآفرین باشن. کارآفرین خودش یه نخبه است توی حوزه دیگری، ولی نخبه های علمی اصلا نباید کارآفرین باشن، چه برسد که ما به سمت کارآفرینی ببریمشون. دو تا ویژگی، دو تا فضای متفاوته. ما باید بستر این رو فراهم میکردیم که نخبه ها با کارآفرین ها آشنا بشون، آشتی بکنن و همکاری بکنن، در حالی که کارآفرین ویژگی هایی داره که نخبه نداره، و به همین ترتیب هم نخبه ویژگی هایی دارد که ممکنه کارآفرین نداشته باشه. سخنم رو جمع بکنم، ما در مورد نخبگانمون به جای تمرکز بر IQ اونها و تلاش برای بارور کردن IQ اونها، باید تلاش میکردیم EQ رو در نخبگانمون افزایش بدیم، قدرت ارتباطات اجتماعیشون رو، توانمندی هایی که خودشون بتونن توانایی های فکریشون رو در بستر اجتماعی بارور کنن. به جای سرمایه گذاری بر IQ اونها، باید بر EQ اونها سرمایه گذاری میکردیم تا بتونن اون توانایی که دارند رو تو بستر هر جامعه هستند بارور بکنن، بتونن با یک زیست طبیعی انسانی توانمندی های شخصی خودشون رو به توانمندی های اجتماعی تبدیل بکنن، بتونن با جامعه ای که غفلت می‌ورزه از نخبگان و بعضی از جاها نخبه کش هست کنار بیان، دوستش داشته باشن. نهادهای مدنی هم تو این عرصه کمکاری کردند یا خطاهایی کردند. نهادهای مدنی ما هم معمولا حوزه هایی رو برای خودشون تعریف کردند که شاید خیلی ضروری نبود یا اولویت اول نبود. بخش بزرگی از نهادهای مدنی ما نهادهای دینی هستند. بخش زیادیشون نهادهای خیریه هستند. در حالی که ما خیلی از جاها رو تو جامعهمون کاستی داریم. نهادهای خیریه نرم افزاری می‌خواستیم یا نهادهای مدنی نرم افزاری. ما توی کوچه‌ای یه همسایه‌ای خونش رو، خونه قدیمیش رو تخریب می‌کنه، با یه معماری خیلی زیبا یه خونه خیلی شیک می‌سازه. خیلی فسفر می‌سوزونه برای اینکه خونش درست در بیاد. فکر به کار می‌بره. کدوم محله جمع میشن افراد محله جشن بگیرن، تمجید کنن از این همسایه‌شون که شما اومدی توی کوچه ما یه خونه با معماری بسیار شیک ساختی و ابراز احترام بکنن و تکریم بکنن همسایه‌شو. اگه لغز پشت سرش نخونند هیچ کدوم از این کارا رو نمی‌کنن. ما تو خانواده هامون وقتی که می‌خوایم جمع شیم اقوام دوره هم جشنی بگیریم، معمولا یا جشن تولد بچه هاست یا پدر بزرگ مادر بزرگا. این که گفتگو کنیم راجب بچه هایی که تو خانواده همون موفق بودن، صداشون بزنیم، چرا موفق بودید، مسیرتون چی بوده، نقدشون کنیم، اونها تجربه هاشون رو بگن و تجربه شخصی افراد رو، نخبه هامون رو به یک تجربه زیسته جمعی تبدیل بکنیم. نمی کنیم این کارها رو. در واقع باز برمیگردیم به مشکل قدیمی ما، ناتوانی جامعه ما در گفتگو در باب مسائل اجتماعیش. باز برمیگردیم به بیماری تاریخی ما، اختلال ارتباطی، اینکه ماها در سطح خانواده، محل، شهر، نظام آموزشی، سطوح سیاسی و مدیریتی توانایی گفتگو درباره مسائلمون رو نداریم. اگر قرار است نظام نخبگی تازه‌ای طراحی شود، باید نظام گفتگو محور باشد. باید خود نخبه ها از گفتگو درون این نظام راه برد و سیاست پیدا کنند برای نظام نخبگی، نه اینکه از بیرون یه سری نخبه یا پخمه یه سیاستایی بذارن بگن حالا نخبه ها رو اینجوری با کمکشون کن. حتی سیاست گذاری در درون نظام نخبگی رو هم ما باید در گفتگو با نخبگان تشخیص بدیم و راه پیدا کنیم. بنابراین برای بازسازی نظامات حمایتی نخبگیمون در کشور باید گفتگو با خود نخبگان رو آغاز کنیم. میدانم که این شروع شده است، به ویژه در اصفهان خبر دارم که نشست‌هایی هست، اما باید این نشست‌ها ضابطه‌مند و منظم بشه و وارد آیین‌نامه‌ها و ضوابط قانونی بیاد، یعنی قانونمند بشود که اگر در گفتگوی نخبگان به نتایجی رسیدند، بنیاد نخبگان سایر بنیادهای مرتبط موظف باشند تمکین کنند، اجرا کنند، یعنی خود نخبگان رو وارد گفتگو و آسیب شناسی مسائل نخبگان در کشورمون بکنیم. پوزش میخوام از این که بیش از آنچه که قرار بود صحبت بکنم صحبت کردم و امیدوارم که تونسته باشم بخشی از مسائل حوزه نخبگی رو منعکس کرده باشم. امیدوارم خود شماها بتونید باب این گفتگو رو باز نگه دارید و خود شماها راهکارهای اصلاحی برای اصلاح مسیر موجود بدهید و دست کم اینه که خود شماها از حوزه فردی، شخصی و خانوادگی شروع کنید برای اصلاح وضعیت. من یک خاطره شخصی رو هم بگم و سخنم رو تمام کنم. بچه من در دوره دبستان معمولا شاگرد اول و دوم بود، سالای اول، و یه وقتی من متوجه شدم که استرس این بچه رو گرفته و همیشه نگرانه که حالا مدرسه میخواد بره، امروز امتحانه، نکنه نمره نیاره، نکنه شاگرد دوم بشه، نکنه 20 نیاره، و زیست تحصیلیش همراه با استرس شده بود. تنها راهی که به ذهنم رسید این بود که اینو از فشار، نمیتونستم بگم مدرسه نرو، چون اونم راهکار دیگه‌ای نداشتم که بگم مدرسه نرو. برخی از دوستان من بچه‌هاشون رو نفرستادن مدرسه و فکر میکردن خودشون بهتر بتونن، اونا هم موفق نبودن، چون بالاخره ما هم راهکار انفرادی نداریم. راهکاری که به نظرم رسید این بود که اینو از تحت استرس خارجش کنم و بهش گفتم یه روز بابا از این به بعد هر نمره‌ای کمتر، این قضیه مال مثلا 20 سال پیشه، گفتم هر نمره‌ای که کمتر از 20 آوردی یه جایزه میدم، اگر 19 آوردی 1000 تومان بهت میدم، 18 آوردی 2000 تومان، 17 آوردی 3000 تومان، تا 16، اگه کمتر از 16 آوردی هیچی به جایزه نمیدم، از 20 به پایین هر نمره‌ای 1000 تومان جایزه میگیری. یه وقت این بچه اومد گفت که بابا خوشحالم اگه شاگرد اول بشم اونجا جایزه میگیرم، اگه هم نمره نیارم اینجا جایزه میگیرم. از استرس تحصیل در اومد. حالا این راهکار شخصی بود. ما باید تلاش کنیم که بچه هامون رو در نظام آموزشی اصولاً از استرس تحصیل و رقابت خارج کنیم. نظام آموزشی باید برگرده یک نظام رابطه محور باشه، نه مشق محور. دانش آموز محور باشه، نه معلم محور. بازی محور باشه، نه کتاب محور. اینها اون تلاش‌هایی است که ما باید بکنیم تا لااقل نسل گذشته رو که تقریبا خیلیشون رو آسیب زدیم و سوزوندیم، لااقل نسل آینده ما کمتر آسیب ببینن و امیدوار باشیم که نخبگان ما در آینده بتونن گرهی از مسائل و مصائب جامعه‌مون رو باز کنن. انشاءالله. متشکرم.